دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک گروه افراطی چپگرا مسئولیت حمله انتحاری در استانبول را بر عهده گرفت. ده ها نفر در انفجار انتحاری در یمن کشته شدند و دوم هواپیمای مسافربری ایر آسیا پیدا شد. جبهه آزادی خلق انقلابی ترکیه، یک گروه افراطی چپگرای آن کشور، مسئولیت حمله انتحاری عصر روز سه‌شنبه در استانبول را بر عهده گرفت. عصر سه‌شنبه یک زن مهاجم در یک پایگاه پلیس در یکی از پررفت و آمدترین محله‌های استانبول خود را منفجر کرد. این حمله به کشته شدن یک افسر پلیس و زخمی شدن دست کم یک نفر دیگر انجامید. به دنبال این حمله، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه دستور انجام تحقیقات گسترده در این باره را صادر کرد. پلیس یمن میگوید انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در صنعا، پایتخت این کشور، در صبح چهارشنبه 17 دی ماه ده ها نفر کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری بین المللی این انفجار صبح روز چهارشنبه زمانی رخ داد که گروهی از مردم برای استخدام در اداره پلیس صنعا مقابل ساختمانی تجمع کرده بودند. منابع امنیتی شمار اولیه کشته شدگان را نزدیک به 30 نفر و مجروحان را بیش از 50 نفر اعلام کردند. این انفجار چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که شبه نظامی شیعه آن کشور در پی انفجاری زخمی شدند. در روز شنبه نیز 4 نفر از جمله یک خبرنگار در انفجاری دیگر در شهر امتتن شیعه نشین زمار در جنوب غرب آن کشور کشته شدند. مقام های دولت اندونزی میگویند غواصان و زیردریایی ها دوم هواپیمای سقوط کرده شرکت ایر آسیا را در دریای جاوه پیدا کردند. به گفته مسئولان عملیات جستجوی این هواپیما، محلی که دوم هواپیما پیدا شده حدود 7 کیلومتر با نقطه‌ای که آخرین بار این هواپیمای مسافربری در رادار دیده شد فاصله دارد. پیدا شدن دوم هواپیما امیدواری ها نسبت به احتمال پیدا کردن جعبه سیاه این هواپیما را افزایش داده است. هواپیمای خطوط هوایی ایر آسیا 10 روز پیش با 162 مسافر و خدمه زمانی که از اندونزی به سنگاپور می رفت از صفحه رادار محو شد. کنگره جدید آمریکا روز سه‌شنبه با اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا آغاز به کار کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این برای اولین بار است که جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس قانونگذاری جناح اکثریت را تشکیل می‌دهند. در جلسه روز سه‌شنبه میچ مک‌کانل کار خود را به عنوان رهبر جدید سنا رسما آغاز کرد و جان بینر نیز به رغم مخالفت‌های درون حزبی همچنان در سمت رئیس مجلس نمایندگان باقی ماند. در همین خصوص گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی.
نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا روز سه‌شنبه با یک هدف مشخص که از اولویت‌های آنها در سال 2015 میلادی به شمار می‌رود، در نخستین اجلاس دور جدید قوه قانون‌گذاری شرکت جستند. آن هدف مشخص پرداختن به ابتکارهای دولت اوباما در حل دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران است. کادر سیاسی و امور امنیت ملی در دولت آمریکا آنچنان که مقام‌های ارشد این کشور اعلام کردند در تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران ثابت قدم هستند، ولی بسیاری از قانون‌گذاران در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم که نسبت به حکومت ایران بدبینند می‌گویند کاخ سفید در اطمینان به جمهوری اسلامی تمایلی بیش از حد نشان داده و از این رو کنگره باید در موضوع اتمی با ایران دخالت داشته باشد.
This is one of the biggest issues we'll be dealing with, and for Congress not to have a role is totally inappropriate.
سناتور باب کورکر، رئیس جدید و جمهوری‌خواه کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا، در آستانه گشایش کنگره گفت که موضوع گفتگوهای اتمی با ایران یکی از بزرگترین مسائلی است که کمیته به آن خواهد پرداخت. او گفت این حرف که کنگره نباید نقشی در این امر داشته باشد کاملا سخن بیجایی است. سناتورهای دیگری مانند مارک کرک از ایالت ایلینوی، لینزی گرام از کارولینای جنوبی و سناتور دموکرات باب منندز از ایالت نیوجرسی از جمله افرادی هستند که بر نقش کنگره در گفتگوهای اتمی اصرار دارند. در کنار موضوع گفتگوهای اتمی، در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا، مسائل دیگری مانند بحران سوریه، مسئله فلسطین، بحران اوکراین و نیز تجدید روابط سیاسی با کوبا به همان میزان گفتگوهای اتمی با ایران از اهمیت و اولویت برخوردارند. در بعضی از این مسائل، بخش قابل توجهی از اعضای کنگره با کاخ سفید دیدگاه‌های متفاوتی دارند، ولی رئیس جمهوری ماه گذشته بار دیگر تأکید کرد که در تمام عرصه‌های گوناگون داخلی و خارجی آماده همکاری با کنگره است.
I want to work with this new Congress to get things done.
آقای اوباما پارسال میلادی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید یک بار دیگر بر این امر تاکید کرد و گفت که مایل است برای پیشبرد امور با کنگره جدید همکاری کند. او افزود که در برخی موارد اختلاف نظر وجود خواهد داشت، ولی زمینه‌های توافق هم وجود دارند که باید بر آنها تمرکز و مصالحه کرد. مقام‌های کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کردند که رئیس جمهوری سه‌شنبه هفته آینده با رهبران کنگره جدید دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای اوباما و رهبران حزب جمهوری‌خواه در دو مجلس نمایندگان و سنا درباره زمینه‌های مورد توافق دولت و کنگره رایزنی کردند، ولی در هر حال چالش‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند. به عنوان نمونه، مخالفان سیاست کاخ سفید در قبال کوبا که در صدرشان سناتور مارکو روبیو کوبایی تبار قرار دارد، روز سه‌شنبه خواستار قطع گفتگوهای دولت با رژیم کوبا شدند. آنها خواهان آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی از زندانهای کوبا هستند. نیمروز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تعدادی از این زندانیان سیاسی آزاد شدند، ولی او از ذکر تعداد این افراد خودداری کرد. قانونگذاران آمریکا از همینک در زمینه‌های داخلی و خارجی اولویت‌های خود را مشخص کردند و در روزها و هفته‌های آینده ناظر مطرح شدن این موضوع‌ها خواهیم بود.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان که به تهران سفر کرده است، روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای اطمر در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستان هیچگاه اجازه نخواهد داد که از خاک کشورش تهدیدی متوجه ایران شود. آقای ظریف نیز در این دیدار از آمادگی ایران برای همکاری‌های دو جانبه با هدف تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان خبر داد. حنیف اطمر به دعوت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته است و دو طرف روز سه‌شنبه کنفرانس خبری مشترکی برگزار کردند. روز سه‌شنبه از آغاز به کار محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت افغانستان 100 روز گذشت، اما بنبست سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد و اعضای کابینه هنوز معرفی نشدند. تقسیم قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و با هدف اجتناب از جنگ داخلی صورت گرفت، اما بنابر گزارش‌ها بنبست سیاسی فعلی به گسترش حملات شبه نظامیان انجامیده است. با این حال آقای عبدالله روز سه‌شنبه گفت اعضای کابینه به زودی به مجلس معرفی خواهند شد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نامه اخیر علی مطهری به صادق لاریجانی را مشمول نشر اکاذیب دانست. هفته گذشته صادق عاملی لاریجانی مجوز حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ذکر کرده بود، اما علی مطهری در مورد امضای چنین مصوبه ای از سوی آقای احمدی نژاد ابراز تردید کرد. از دیگر سو 230 نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای ضمن قانونی دانستن حصر آقایان موسوی و کروبی از قوه قضاییه خواستند تا پس از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم بشنویم.
230 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه ای حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد را که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند، قانونی دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این بیانیه آمده نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضاییه پس از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به این افراد تصمیم گیری کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که همکنون ساکن لندن است، می‌گوید پدرش از برگزاری محاکمه علنی استقبال می‌کند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو در واقع تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نداشته. اگر داشته، رئیس جمهور وقت امضا کرده یا نکرده؟ و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده؟ چون تا کنون که من همین الان با شما صحبت میکنم، چنین مصوبه‌ای که باید طبیعتاً حتی اگر بپذیریم این مصوبه رو در یک چارچوب خاص همون نظام، باید به متهمین ابلاغ میشد که تا کنون ابلاغ نشده. یعنی پدر من و جای مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه و بسیارم خوشحال میشه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
230 نماینده مجلس شورای اسلامی آقایان موسوی و کروبی را سران فتنه نامیدند، واژه‌ای که پیشتر توسط برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هم برای این افراد و جریان اعتراض‌های سال 88 استفاده شده بود. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم روز دوشنبه گفت در اولین فرصتی که زمینه محاکمه این افراد فراهم شود، محاکمه می شوند و نتیجه دادگاه هم به اطلاع عموم خواهد رسید. پایان نقل قول. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی ساکن پاریس، در این باره می گوید
با اظهارات جدید آقای اژه‌ای باید این فرض کرد که در این چند روز اخیر تحولی حاصل شده که آقای اژه‌ای میگوید که محاکمه رهبر آنجام صف صورت میگیره. خب در این صورت رئیس شورای عالی امنیت ملی باید پاسخگو باشه که آیا مصوبه جدید در این شورا تصویب شده یا نه. نکته دیگه که در اظهارات آقای اژه‌ای بسیار قابل تأمل و تعجب هست، نستش که ظاهرا ایشون حق دفاع رو نمیشناسن و به گونه‌ای صحبت میکنن که انگار میخواهم دادگاهی در پشت درهای بسته برگزار بکنم و به هر اندازه و بر هر میزانی که صلاح دونستن اطلاعات راجع به این محاکمه بیرون بدن که موجب قانون اساسی این دادگاه باید دادگاه علنی باشه و در حضور هیئت منصفه.
از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. در همین حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه 10 دی ماه حصر این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست.
گزارش مهتاب وحیدی راد ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه، اما اگر که امروز در کنار رادیو فردا باشید و با ما همراه، مطالب متنوعی رو خواهید شنید، از جمله اینکه امروز برای شما همکارانم این برنامه رو در نظر گرفتن.
انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از زبان یک فیلمساز بیرون مانده.
آیا واقعیتش این فیلم بر اساس ممیزی کنار گذاشته شده؟
روایت خسرو معصومی از نحوه انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر.
من عنوان فیلمساز اینکه این نظریه غلطیه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران در رادیو فردا.